بسم الله الرحمن الرحیم. سیاه آبان ماه، کلاس نهایه استاد سعید حسینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما در فصل پنجم نمط سه اشارات رسیدیم که به این بحث که جناب ابو علی در مقام اثبات و استدلال نفس از راه‌های دیگر بر اومده. حالا تو همین فصل میتونیم بگیم که ایشون، حالا در آخرم جناب حاجی مطرح میکنه، تو همین استدلال از سه حد وسط استفاده میکنه برای اثبات نفس. یکی مسئله حرکته که الان در بحث حرکتیم، یکی مسئله ادراکه و یکی مسئله حافظ مزاج، یعنی بعد بگیم از راه مزاج که نیاز به حافظ داره. حالا توضیحاتش رو عرض میکنه. از این سه راه میخواد چه کار بکنه؟ اثبات بکند مسئله نفس. بعد از اینکه ما تو فصل اول اثبات نفس رو از راه خود نفس داشتیم که حالا دو بیان بود که نسبت دومش معروف شده به برهان هوای تلخ که خیلی بیان مهمی است. ما توضیحاتی رو که جناب خواجه در ضمن اون بند اول فرمایش بو علی داشت که مسئله حرکت رو مطرح کرد خوندیم که جناب خواجه اشاره میکنه به انواع صوری که وجود داره: صورت معدنی، صورت نباتی، صورت حیوانی و صورت انسانی، و مؤلفه های هر یک از این سه رو هم مطرح کرد، هر یک از این چهارتا رو مطرح کرد. و بعد ایشون متذکر شد که فشیخ یورید و فی حاضر، از این دو سخط رو میخونم باز دوره ادامه توضیحات رو خواهم گفت، به یه دلیلی عرض میکنم. فشیخ یورید و فی حاضر فست ان یستدل به بعض حاضر افعال علا وجود نفس الانسانیه. شیخ میخواد در این فصل استدلال بکند به بعض از این افعال که اشاره کرد، مسئله حرکت که گاهی انسان حرکت میکنه، بر وجود نفس من حیثیه او صورت ما. میخواد استدلال بیارد بر وجود نفس انسانی از آن جهت که نفس است، او صورت ما یا صورت ماست. این صورت ما من توضیح دادم در اصل قبل توی انواع جوهر که نامی بردن، یک جوهر رو میگفتن صورت، یک جوهر رو میگفتن نفس. علامه توی بدای نهای توضیح داده نفس هم خودش یک نوع صورته، لذا تعبیر کرده صورت ما، نفس انسانی از آن جهت که نفس است یا از آن جهت که صورت ماست. خب لا من حیث هی ذات و هل مدرکت لنفسها، راه استباط از راه حرکت و افعاله، نه از راه ادراک. ادراک چی؟ ادراک ذات نفسش را. فانها من حیث هی تلک لا یمکن ان تثبت به افعالها یا ان تثبت به افعالها. نفس از آن جهت که مدرک است، مدرک ذات است، به واسطه افعال نمیتونه اثبات بشه. الا ما مزا در کجا؟ در کجا بود تو این فصل چهارم که یه اشکال دیروز جلسه قبل شما کردید، اینها این پاسخ هم اشکال خواهد بود. بفهم که جناب ابو علی در فصل اول اثبات میکند ذات را از راه ادراک ذات خود را، از راه ذات ادراک کردن ذات خودش را، گفتیم هیچ واسطه اینجا در کار نیست، علم حضوری است اونه. ولی اگر بخوام از راه افعال اثبات بکنیم، از راه افعالش میشه اثبات کرد، ولی اینجا دیگه صحبت، یعنی صحبت برای اثبات نفس از راه ادراک دیگه نیست. این نکته ای که یعنی از باب این که نفس مدرک لذاتها هست، اگر بخوایم از راه یعنی بخوایم نتیجه بگیریم حقیقتی که مدرکت لذاتها، از راه افعال میشه اثبات کرد. این توضیح. خب جناب خواجه در توضیح میفهمد که
مثلا تو این فصل بیش، یعنی علت این که بنا به واسطه حرکت داشتن جسم و حیوانات و اینها یا نفس و اسباب اینها رو بیشتر میخوام منشه این افعال و اعمال رو مشخص بکنن، صرفا خود اون چیز.
ما میخوایم برسیم به یک حقیقت به نام نفس. از این راه میشه
اینجا شما فقط میخوایم خودش رو اثبات بکنم اون چیه؟ خب میگیم من بدون هیچ واسطه اون میخوام به فهم بکنم.
خب اون که تو فصل اول بود،
فصل قبلی بود. اما اینجا منشه این افعال حرکت رو میخوایم بفهم.
خب منشه اینها چیه؟
یه همون که نفس.
نفس. خب الان شما فرمایشتون چی بود؟
میخوام که دو تا چیزه.
آره دیگه، دو راه دیگه، یعنی اون یک راه این یک راه. همین خود خواجه هم خواست همین رو پر تذکر بده. اون یک راه بود که اثبات نفس بی واسطه صورت گره، بدون هیچ واسطه. اینجا با واسطه. واسطه چیز حرکت. حالا در جلوتر میرسیم ادراک، البته دیگه ادراکی که غیر از ادراک ذات باشد و مزاج و حافظ مزاج. حالا عرض میکنم ایشون فهمد که جناب بوعلی در اینجا از راه حرکت ارادی و حس میخواد چیکار بکنه؟ اثبات بکند نفس رو. خب ببینید، ما در ساحت نفس، در ساحت وجود خودمون یه صورت جسمیه داریم، یک مزاج داریم. مزاج هم توضیح داریم، آدرس هم داریم، فصل چند؟ فصل 22-92 اونجا نگاه اندازید میبینید مزاج چیه. اونجایی که ترکیب از عناصر صورت میگیره و عناصر مصوا میشن، اون حالت جدیدی که از ترکیب عناصر پدید میاد میگن چی؟ مزاج. توضیحش اونجا هست، نگاه. خب ما وقتی این انسان رو واکاوی میکنیم، بدن انسان رو، حقیقت انسان رو واکاوی میکنیم، میبینیم که اون اموری که میتونن منشأ اثر باشن یا صورت جسمی یا مزاج. بوعلی میگه آقا صورت جسمی نمیتواند منشأ این حرکات باشد. چرا؟ چون صورت جسمی هم در جماده، هم در نباته، هم در حیوانه، هم در انسان، در همه موجودات مادی هست. خب اگر صورت جسمی تو نبات و تو جماد هم بود، اونا باید حرکت بذاشن. آیا حرکت دارند؟ بله؟ اون حرکتی که حیوان داره، حرکتی که انسان داره، اونا دارند؟ به دقت کنید.
بله. حرکت ندارم. حرکت
سنگ حرکت داره؟ خودش.
نفس
خواهده. محصولت داره. شما نگاه عرفانی دارید و اینها ظاهرن در جای خودش محصول. ولی نه، دقت کنید. یه سنگ حتی نفس هم داشته باشد. خب حتی. یک سنگ فرض بگیرید توی دل در رئیس از ابتدای خلقت همونجا موند تا روز قیامت. فرسی میشه گرد که نه زلزله اومد، نه طوفان اومد، نه سیل اومد، نه آدمی رد شد، نه حیوان رد شد، هیچ رد نشد، این سنگ هم جو موند. میشه فرس کرده؟ خب این هیچ تکونی نخورد، هیچ کس هم نبودش لگدی چیزی بزنه که تکونش بده. خب این سنگ خودش حرکت میتونه بکنه؟ نمیتونه. دارم وجدانه اینجا مثلا واضحه. وجدانن تو میگی وجدان رفقا یه وقتی آره. این مشخصه که این سنگ حرکت نمی‌کنه، نبات هم حرکت نمی‌کنه. نبات نمی‌خواد غیر از رشد و نمو بش که مثلا حالت، یعنی در جای خود ثابت میاد بالا، مثلا هم طولن هم عرضن ممکنه چی رشدی بکنه. ولی آیا اون درختی که شما رو زمین کاشتی، از اون جایی که کاشته شده، معجزه پیامبرم بذارید کنار، از اون جایی که کاشته شده میاد این ور 1 متر 2 متر 3 متر؟ هیچ وقت این اتفاق نمیفته، مگر اینکه یه نفری بیاد الان این کارو میکنن دیگه، با بیل نه، اون ریشش ده حرکت بکنه خودش با، مگر اینکه با بیل مکانیکی الان میان از زیر میزنن، از اونجایی که ریشه هست در میارن، درخت بالا میکنن یا جدی میکنن. سلام علیکم.
خوش میشه.
حالا گهگاهی خوشگل نمیشه. خب ولی حالت عادی درخت اتفاقش نمیفته، حرکت نمیکنه. ولی حیوان انسان چی؟ حرکت میکنه. پس اون منشأ حرکت صورت جسمی چی؟ نمیتواند. مزاج چطور؟ مزاج ایشون میفهمد که منشأ این حرکتی که ما داریم مزاج هم نمیتواند باشد. ایشون میفهمد که مزاج اقتضای حرکت و سکون دارد، اما اقتضای حرکت و سکونش چجوریه؟ اولا حرکت بکنید، ما گفتیم عناصر وقتی ترکیب میشن، از ترکیب عناصر مزاج پدید میاد. مثلا آب
نمیدونم خاک، هوا، آتش. در برخی از اجسام مثلا میگم آب غالبه، یعنی ترکیب از هر چهار تا هست، ولی اونی که غالبه چیه؟ آبه. اون جسم مزاجش اقتضا میکنه که این حرکت بکند به سمت جهت خودش. ببینید برخی از اجسام درش آب غالبه، برخی از اجسام خاک غالبه، برخی از اجسام نار غالبه، بعضی از اجسام هوا غالبه. حالا طبق موانی قدیم که مطرح میکنیم، خب اگر مثلا یک مزاجی داریم توش آب غالبه، خب آب اقتضای حرکت میکنه، یعنی مزاجی که در او آب غالب است یه اقتضا میکنه، اما اقتضای حرکتش چیه؟ حرکت به سمت جهت خود آب. جهت خود آب کجاست؟ اینکه همه آبها به هم وصل بشن، مثلا روی زمین، یا مثلا به سمت دریاها یا اقیانوسها. اقتضای حرکت مزاج اگر در او یکی غالب باشد به سمت چیه؟ به سمت اون جهتی که هر چیزی داره. تراب مثلا به سمت چی داره؟ به سمت زمین. هوا به سمت بالا، نار به سمت بالا باز، اونم ولی جایگاهش بالاتر از هواست، کششش به سمت چیه؟ بالاست. خب چون که اقتضای حرکت مزاج اینه، حالا اگر یکی غالب باشه، اگر یکی غالب نباشه، یعنی مثلا اینها جوری با هم ترکیب شده باشن که این ترکیب های اینها، خدمت شما عرض بکنم که یکی بر دیگری غالب نباشه، اینجا در این صورت ایشون میگه که باید ببینیم که به حسب اجتماع به چه سمتی کشش پیدا میکنه. ولی نکته اینه حرکتی که مزاج اقتضا میکند یک سری حرکات شناخته شده است، اما حرکت حیوان و انسان، و بعد بگیم حرکت حیوانی، حرکت حیوانی که در انسان هم هست، الان ما این حرکتی که داریم میریم میایم اینجوری، نه اینا به لحاظ فلسفی پایش که اون جهت حیوانیت است که در ماست، اما این حیوانیت حیوانیت اومده بالا انسانی شده. این اما رو میگیم که دیگه ذهن شما
مثلا کشش منظور کشش مادیه.
آره آره، مادی. خب به هر عرض کنم به سمت خاصی حرکت میکنه، اما این حرکت ها اصلا حرکت مزاجی نیست. یا اقتضای چی دارد؟ مزاج. یا اقتضای حرکت دارد، همین حرکتی که حرکاتی گفت، یا اقتضای سکون دارد. سکون کجا؟ همون جایی که پدید آمد، همون جا وایسته، یعنی سکون نمیده. بله؟
مثال میشه بزنید؟
مثال زدم دیگه. ببینید اونجایی که مثلا اینها چند تا با هم ترکیب شد،
غلبه هر کدوم که
باشه، حالا ممکنه که مثلا به یک سمت مثلا یه حرکتی پیدا بکنه، کمی چون موانش موانی قدیمیه کمی سخت بعضی وقتا تطبیق دادنش. مثلا بعد ببینیم که آب و خاک و هوا و آتش ترکیبشون مثلا به چه سمتی میکشاند اونها را. مثلا ممکنه که در این حال که آب هست مثلا خاک هست، هوا هست، آتش هست، یک خفیف بودن و خفت میگم یه خفتی پیدا میکنه، میاد مثلا به سمت بالا، یه وقت هست نه یه جوری میشه میره به سمت چی؟ پایین. ولی حرکاتی که از مزاج برمیاد همین دست حرکاته، یا به سمت، یعنی هر چیزی که از عناصر هست کشش به سمت اصل خودش پیدا میکنه. طبق موانی که دارن طبق موانی قدیم که اشیاء مادی از این چهار عنصر تشکیل شده، در هر موجود مادی این چهار عنصر هست، فقط بستگی داره که کدوم غلبه پیدا میکنه.
یعنی
بله نه، طبق همین خب عناصر رو فرق قائلن، یه جور دیگه عناصر رو تعریف میکنن. خب مزاج یا اختصاص حرکت داره یا اختصاص سکون دارد. سکون چی؟ سکون هم در همان جایی که مزاج پدید آمد میگه همجا باش نرو. یه همچه حالتی. خب سوال، این حرکاتی که ما در حیوان انسان میبینیم از این سنخه ها؟ نیستیه، از این سنخ نیست، بلکه این حرکات گهگاهی برخلاف اقتضای حرکت مزاجه. که الان بوالی مثال زد خواجه هم توضیح نیم، مثلا میگه مزاج میگه آقا چون کوه دارید بالا، کوه نوردید، دارید کوه میرید بالا، مزاج بدن میگه آقا برگرد، چرا میرید بالا، من خسته شدم. یا مزاج بدنی میگه آقا مثلا جلسه قبل گفتم بعضی که تنبلن اینها
یه ذره تنبلن، حال تکون خوردن ندارم، بیا نشستم. میگه آقا پاشو، مثلا این مثلا گفتیم این سر سفره نمکدون هست کنار دستش، میگه حال نداره خم بشه، این نمکدون کنار دستش برداره بده به شما. این مزاج میگه چی؟ میگه اصلا تکون نخور، سر جای خودت باش. ولی ما این کار انجام میدیم، ولی ما این کار انجام میدیم. چیکار میکنیم؟ برخلاف مزاج حرکت میکنیم. وقتی کسی ارادهش مثلا قوی باشه، اصلا مجالی به مزاج خودش چی نمیده، اجازه نمیده که این مزاج خلاصه غلبه کنه.
مزاجش خاکه.
آره، مثلا بعضیا خیلی سردن، بعضیا خیلی خشکن، بعضیا مثل اسفند خیلی گرمن. خلاصه خب این بخونیم توضیحاتو. خلاصه این حرکاتی که ما ببینیم از این سنخ مزاج و صورت جسمیه چی نیست.
برای انسان که همشون غالبش آمده،
نه اینجور نیست که. الان شما میگید قالبش آبه، یکی ممکنه که قالبش خاکه.
خاکی
90% آبه میرسم دریه. حالا بذار برین جلوتر، ما یه حافظ مزاج هم داریم. حالا عرض میکنم البته الان در مورد هندونه چون
در داره اشکال الان به ذهنم
میرسه. اگر مثلا اشکالات که خیلی زیاد و همه رو بخوام جواب بدیم نمیرسیم که.
درست. خب مثلا بالای 70% بدن انسان اینو میگه آب تشکیل میده.
خب خاک هم داریم دیگه.
اون سود آب
دقت کن. شما چی میخواد بگید؟ شما چی میخواد بگید؟ خب مثلا فرض بگیرید که 70% آب. خب
شما غلبه آب
دیگه. خب غلبه آب. اتفاقا شما رو معید ما میشید. یعنی ما اگر به مزاجمون بود که مزاج مثلا غالب مزاج ما آب است مثلا فرض، ما باید بدنمون به سمت چی میرفت؟ آب ها حرکت میکرد. یعنی اون جهتی که آب ها میرن کجا میرن؟ همونجا. آیا میره؟ خیر.
حضور ما خیلی اشتباه به سخت داریم.
شما چون دریا دلی
مثلا لباس شمالیه.
خیلی خوب.
مثلا اشکال رو بگم نگیم.
خب بگو اشکال رو بگو بفهم.
مثلا مثلا بر فرض که ما مثلا تونستیم عنصر خالص آب یا خاک رو مثلا بهش دست پیدا بکنیم، خارج از زمین ببرید، این کشش رو چه سمت میره؟ حتما به اینجا کشش نه معلم.
یه بار دیگه بفهمید. خیلی پیچیده بود، من نفهمیدم.
شما بیان ضعیف تو بگویید.
فرضی که ما مستقیم کجا مثلا عنصر خالص آب یا خاک یا هوا رو تو حالا هوا که کنن به بالا کشش داره، آب و خاکی که به پایین کشش داره رو ممکنیم جدا بکنیم، یا مثلا یک شیلی رو پیدا بکنیم که غلبه خاک و آبش زیاد باشه، اینو ببری خارج از زمین،
خب اون به خاطر اینکه حالا طبق مبنای الان میگیم چون از دایره جاذبه زمین خارج شده. خب مبنای قدامه بودن کشش به اصل خود داره. حالا اونو باید ببینیم اونا در این خصوص چی میگن، یعنی اون فضای مثلا خارج از کشش کره زمین رو مثلا چه معنا میکنه. نمیدونم اینجا تو ذهنم چیزی نیست از مبانی طبق معنای قدما که اگر یه چیزی رو ببریم بیرون از جو زمین چه اتفاقی میفته. از نگاه اینا رو الان تو ذهنم چیزی نیست. خب تو بحث جهات و اینا که فن 92 میخونید بعد این سوال اونجا مطرح میکردید، مطرح نکردید؟ خب بیاد. خب اینجا نه اینجور نفهمه شعن شما عجل از این حرف هست. و بعده هم خوندیم اینا بدعه جناب شیخ به اظهر الافعال المذکوره است. شیخ شروع کرد استدلال رو با ظاهرترین افعالی که ذکر شد، یعنی همین حرکتی که انسان داره. مثلا میگه چی؟ بله ظاهرترین افعال چیه؟ حرکت انسان. و هی الحرکت الارادیه و الحس، که این حرکت ارادی و حسه. فستدل بالحرکات الارادیت المختلفت، اولا استدلال کرده اولا به حرکات ارادی مختلف، ثانیاً به چی؟ به ادراک، ثالثاً به چی؟ به حافظ مزاج، که حالا میرسیم در ادامه میگه. و ذالک لانها تخت از این مبدا، و این به این خاطر که حرکت ارادی مبدا میطلبد. آقا مگه میشه الکی همجوری حرکتی سر بزن از انسان؟ میشه؟ یعنی حرکت ارادی، یعنی حرکتی که انسان وقتی دارای شعور است، دارای ادراک است، دارای سلامت است، وقتی مثلا از خواب بلند میشه حرکت میکنه دیگه، این حرکت. ولا یجوز ان یکون مبدأها جسمیت الانسان، جایز است مبدئیتش جسمیت انسان باشد. چرا؟ جسمیت یعنی از که صورت جسمی رو فقط بخونید، یه صورت جسمی و یه صورت نوعیه. اینا رو باید خوب از هم تفکیک کنید. هر دو هم جوهری هم، هر دو هم جوهری هم، ولی صورت جسمیه اون جهت فعلیت در جسم بودن رو میگن صورت جسمیه، که این جهت فعلیت جسم بودن. بعد صورت نوعیه میاد جنس او رو مشخص میکنه، مثلا حیوان باشد، انسان باشد، نبات باشد، چه باشد.
یه تفاوت این حرکت با حرکت جوهری چیه؟
حالا فعلا اینا حرکات عرضی است، حرکات جوهری نیست.
این تو دستگاه
مشاهد اصلا که جوهری که ندارن. لانه ها موجودتان به غیر الانسان، چون این جسمیت به واسطه به غیر دارید یا لغیر دارید اینجا؟ بله؟
بغیر.
کسی لغیر داره؟ نسخه های افزاری و اینها؟ بله؟ لغیر داری؟
لغیر بعد شرح
شروع خب اینجا ظاهرم من لغیر تصیبش به لغیر، چون من اینجا نوشتم، یعنی استاد ما فرمودن که مرحوم های حسنزاده تصیب کردن به لغیر، ولی نسخه اینجا تصیب خدای حسنزاده است، ولی اینجا به غیر نوشته، احتمالا اعمال نشده.
اینجا مادر استاده که تو شرح شروع به غیر،
به غیر مصحح که این؟ به غیره، علیه ایشون لغیره.
اینم به غیره،
بله به غیره.
اخشایشی؟
آه خب لأنها، چون این جسمیت موجود است برای غیر انسان، یعنی غیر انسان هم این جسمیت را دارن، کل عناصر و جمادات، اونها هم دارن. این پس جسمیت نمیتونه مبدا باشه. ولا یجز ان یکون مبداها المزاج، نمیتونه مبدا این حرکت ارادی مزاج هم باشه. چرا؟ لان المزاج تختزی حرکت المرکب الی مکانن، چون مزاج اقتضا میکنه حرکت مرکب را به مکانن یقتضیه غالب اجزائه، اقتضا میکنه حرکت مرکب. مرکب یعنی آنچه که منظور همون مثلا بدن انسان یا بدن حیوان، مرکب یعنی اینجا منظور بدن انسان حیوان، اقتضا میکنه حرکت به مکانی. خب یقتضیه غالب اجزائه، اقتضا میکند آن مکان را چه چیزی؟ غالب اجزائه، غالب میکنه با غینه، یعنی آن جزئی از آن جسم که غلبه دارد، که از کم توضیح دادم یه وقت آبه. حالا اما مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی غلبش مطلقه، یعنی یک جزء بر تمام اجزای دیگه غالبه. غالبه مثلا همین مثالی که الان بعضی دوستان گفتن، آب غلبه دارد مثلا، هوا مثلا غلبه دارد، یا خاک غلبه دارد. اما مطلقا واسه یعنی چی؟ یعنی یکی غالب بر همه است. اما به حسب الاجتماع، به حسب الاجتماع یعنی یقتضیه غالب و اجزائه به حسب الاجتماع، یعنی از کنار هم قرار گرفتن چند عنصر اون عنصر، یعنی غلبه با یکی نیست، غلبه با چند تاست، با چند تاست. او سکونه، یعنی یقتضی حرکه و یقتضی سکونه، سکون مرکب فی مکان اتفق حدوثه فیه علامات غرر، اقتضا میکنه حرکت را به این سبب یا سکون را در مکانی که حدوث اون مرکب اتفاق افتاد، همون جایی که مرکب ایجاد شد، میگه تو اصلا همینجور باش تکون نخواه اینجور. علامات غرر اینا تو نعمت دو داشتید، فصل پنجم نعمت ثانی، به این کتاب ما صفحه 251 اشتباهه، اون سر 68 نیست، صفحه 251. سکون اون مرکب را در مکانی که اون مرکب به وجود آمد، اتفق حدوث اون مرکب. حالا هر جا که نکنید، هر جا یک مرکبی پدید آمد، هر جا بکنید یه چیزی، یک امر مرکبی پدید آمد در یک جایی، مزاج بگید اصلا همین جایی که به وجود داده همین جا بمون، اینجا نرو. و بل جمله لا یقتضی حرکات مختلفتا فی جهات مختلفه، عرض کردم به طور کلی مزاج اختزای، مزاج اختزای حرکات مختلف در جهات مختلف را نداره. حرکات مزاج حرکات یکسانه، یا پایین یا بالا یا چپ یا راست، مثلا مثلا من اینجور میگم، از این حالت‌های مختلف توش نیست. در حالی که ما در یک مثلا یک حیوان شما در نظر می‌گیرید یا یک انسان رو، این از صبح تا شب چه کار می‌کنه؟ مثلا اگه ورزشکار باشه، از دیوار صاف میره بالا.
360 درجه میگه.
آره خیلی عجیب غریبه.
حالا یه نکته یا شاید چه جواب دارن بعد دیگه اول مشهدی گفتن که گفتن اگر انسان بیشترش میشه منظورش آبه، خب آب سیالیه دیگه.
خب
انسان هم در حال حرکته، ولی مثلا درخت فرضاً اگر کمتر باشه.
نه نه. ببینید نکتهش اینه که مزاج حرکتش یکسانه. حرکات مختلفی که از ما صادر میشه از اون از مزاج، یعنی مزاج باعث ایجاد چنین حرکاتی نیست. پس معلومه که منشأ چیز دیگری است، مزاج چی نیست. و بالجمله لا یختزی حرکات مختلفه فی جهات مختلفه لکونه کیفیت متشابهه غیر مختلفه، چون مزاج کیفیت متشابهی است که مختلف نیست. چون مختلف نیست لذا جهات مختلف توش نیست. وقتی جهات مختلف توش نبود حرکات مختلف هم نمیتونه ازش سر بزند. بله هو
کیفیت متشابه
یعنی یکسانی توش هست. یعنی خیلی یعنی اجزاء مختلف نداره. ما گفتیم مزاج وقتی عناصر با هم ترکیب میشن یک امر جدیدی پدید میاد، یک تسویه مسوا میشوند و اون مسوا حالت مسوا شدنش میشه مزاج. بله
منشأ.
حالا میخوام بگیم میشه نفس. نه میخوام بگیم میشه نفس. میخوام بگیم منشأ و آره نفس است که اراده دارد که حرکت میکند. ببینید کسی که ارادش قویه، کسی که ارادش قویه وقتی اراده میکند حرکت میکند. مثلا ممکنه حرکت سریعی داشته باشه، همون شخص وقتی اراده بکنه در دل اون حرکت شدید یک دفعه متوقف شه، متوقف هم میشه. بل هو مما یمان و الانسان کثیرن وقت حرکته فی جهت الحرکه، بلکه مزاج، مزاج چیزیست که اصلا گهگاهی مانع انسان میشه از حرکتی که میخواد انجام بده. بعد مثال میزنه، همون مثالی که بو علی زد، کما اذا سعد الانسان علی جبل، وقتی انسان بالای کوه میخواد بره، فانه يريد الفوق، میخواد بره بالا، و مزاج بدنه لغلبت الثقلين فيه يختص السفل. اما مزاج بدنش چیه؟ چون غلبه داره ثقلين، ثقلين یعنی آب و خاک، از این عناصر این دو تا ثقيله، آب و خاک ثقيله، به خاطر غلبه ثقلين تمدو که جای مشهدی فهم بودن که آب مثلا چی 70%، البته اینا نمیدونم قطعی از نظر پزشکی یعنی چیز تایید شده مشهور. حالا مثلا 70% بدن ما آبه، مثلا 30% هم مثلا لابد خاکه دیگه ها، یا مثلا هوا آتش توش نیست،
آتش تو
معده است، تو معده است. خب حالا به خاطر غلبه ثقلین فیه در بدن، رفقا زمیران رو دقت کنید، ما یه ذره بعضی خواست تون میکنه، ولی شما سعی کنید تک تک زمینا رو پیدا کنید، بر جایش ازش نگذرید، بعدن میخواد مطالعه کنید دچار مشکل میشه. خیلی هم سخت نیست ولی یه دقتی میخواد. خب فانه یرید الفاق و مزاج بدنهی لغلبت ثقیلین فیه، در اون بدن اقتضا میکنه صفر را، اون میگه میخواد بره بالا، میگه بیا پایین. بله و فی نفس، این در مورد زمانی است که مزاج خب یه ذره همراهه، میگه آقا نه را برگرد، بلکه یه وقت بدتر میشه و فی نفس حرکت، یعنی یه وقتی یعنی اینجوری میشه کثیر ما بله یمان الانسان، اینجوری میشه یمان الانسان فی نفس حرکته، این و فیه و فی نفس حرکته عطف کنید به اون کثیرم کثیرن وقت حرکته، یعنی یمان الانسان رو در اصل حرکت، کما اذا اراد الانسان ان يتحرک على الارض، انسان خود راه بره و مزاجه اون یقتضیه، یقتضی سکونه علیها، مزاجش میگه اصلا تکون نخورم اینجا باش، استقلی به خاطر استقل مزاج. حالا این استقل مزاج مثلا یه وقتی دیدی آدم مریض میشه، گهگاهی خیلی حالش بده، اصلا حال بلند شدن چی ندارد، این حالت مثلا
انسان تنبل درست؟
نه اینجور نیست، درست نیست، انسان تنبل نیست، مزاجش چرا؟ ولی انسان که مزاجش نیست که، انسانی که به خاطر این که مزاجش تنبله به اونم میگیم تنبل، ولی نه انسان ذاتا تنبل نیست.
انسان تو مباحث طبی هم با همین چهار عنصر شروع میکنم به توضیح دادن، مزاج وقت ما توضیح دادن،
بله بله.
بعد مثلا
تر بودن رو به آب میگن، سرد رو به خاک میگن، آتیش رو گرم میگن. من مثلا اینها ترکیبش، مثلا آدمی که بلغمیه سرد و مثلا تره، خب این حرکتی نداره دیگه، مثلا
کم حرکتش.
آره حرکتش خیلی کمه. ولی این مساجش خب سرد و تره دیگه، خاک و آبه،
مؤثر دیگه. بله
در میگم به دور رفت نبود.
نه بی رفت نیست، بله خیلی مرتبطه. ول فاضل الشارع، ول فاضل الشارع فسر. اینجا آقای فاضل الشارع یه اشتباهی در ترجمه کرده. بیان بو علی گفته حال حرکت رو، معنای حال حرکت رو گرفته به سرعت و بطء. حال حرکتی یعنی سرعت و بطء حرکتی مثلا گرفته، بعد معنا اشتباه کرده. خواجه میخواد توضیح بده که این اشتباه کرده. ببینید بر فاضل الشارع الان اینا مهم نیست، گهگاهی اشکالات فقه نکات دقیقی توشه، اونجا با دقت بیشتری با حوصله بیشتری سریع میخونیم. الان میریم اینا رو، اونایی که خیلی نکته توش نداره رو سریع میخونیم. ول فاضل الشارع نخونیم هم خوب نیست، چون میدونم که ما اگر نخونیم شما هم نمیخونید. آره ول فاضل الشارع فسر حال حرکت فی قوله یمان و کثیرا حال حرکت فی جهت حرکته به سرعت و بعد. حال حرکت رو در عبارت بالا تفسیر کرده به سرعت و بعد. فقال و ذالک فی وقت الایام. خب کی عرض کنم خدمت شما ممانعت میکند؟ عبارت بو علی ببینید کی ممانعت میکند مزاج؟ میگه فی وقت الایام. ایام یعنی چی؟ یعنی مریضی یا حالا خستگی.
خستگی.
فان المزاج یمانع کون الحرکت سریعا. مزاج مانع میشود که حرکت سریع باشد. کل انسان اذا اراده رفع قدمه، وقتی میخواد پاشو بلند کنه، فجهت و حرکت الارادیه هی الفوق و این در اعیا لا تکن تلکن حرکت سریعتا. همینجوری مثل دی آه مثل پیر مردا که بعضی وقتا میخواد یه مثلا ما از این ور خواهیم میره اون ور خواهیم بند خدا هست مثلا از جوب رد نشده مثلا وقتی که البته ما همه انشالله همه سالم باشه و یه وقتی همه این گرفتار این مسائل
ما به ما نمیرسه،
ما به اونا میرسه. بله اقون ور از هر انه یرید به حال الحرکه وقت الممانعه، زمان ممانعت رو قصد کرده که الواقعت بین هما فی جهت الحرکه که واقع می شود بین انسان و مزاج. ممانعتی که بین اراده انسان هست یا خود انسان و مزاج هست، بین هما رو زید به اراده انسان و مزاج یا انسان و مزاج. فی جهت الحرکه بین یقصد الانسانو جهت و مزاج اخرى. انسان می خواد بره بالا، مزاج میگه بیا پایین.
سرعت.
نه سرعت نیست. فاذن ذلک لا یکون الا فی حال الحرکه کما ذکرنا. و این مسئله این تمانع ممانعت نیست مگر در وقت حرکت کما که گفتیم. و ربطی به سرعت بطی که خواجه گفته چی فخر گفته بفرمایید نداره. حالا بعد دوباره ایشون یه برداشت صحیح دیگه هم داشته و فسر ایزن قوله بل فی نفس حرکته را به رعشه. ببینید رعشه دیدید این نه که دستشون رعشه میگیره خدا نصیبش کس نکنه، ولی این مثلا فرض بگیر که میخواد این لیوانو بیاد بگیره، این دستش مثلا میاره به سمت لیوان اینور میره. مثلا بعضی اونها که خیلی شدیده، یعنی مثلا لیوان اینجاست، این دستش میاد اینوری میره، بعد دوباره مثلا باید سختی بیاد مثلا اونو بخواد بگیره، بعد درم که میگیره اینقدر میلرزه که اصلا
نمیرسه.
آره شاید مثلا کلی از این مثلا آبی که توش هست خالی بشه. ایشون میگه که بل فی نفس حرکته. ببینید متن بوری چیه؟ و به غیر مزاج جسم الذی یمانه کثیرا حال حرکته فی جهت حرکته، که خواجه گفتش که زمانی است که متحرک حرکت میکند، مزاج میگه برعکس برو. بل فی نفس حرکته هم که خواجه گفت چی؟ خواجه گفت فی نفس حرکته، یعنی اصلا میگه حرکت نکن مزاج. ایشون میگه فی نفس حرکته رو یعنی رعشه. قال دقت کنید مطرفها، لان النفس تحرکها الی فوق والمزاج الی اسفل فتترکب الحرکت من هما. عرض کنم خدمت شما نفس اونو میبره بالا، مزاج اینو میاره پایین، این میشه رعشه. یعنی بل فی نفس الحرکت یعنی مخالفت مزاج در خود حرکت. این فقط چیزی معنا میکنه، مخالفت مزاج در نفس حرکت، دست اراده میبره بالا اون میاره پایین، این باعث میشه رعشه ایجاد بشه. اقول جناب خواجه دو تا اشکال میگیره به فخر. میگه اولا که رعشه فقط به صورت بالا و پایینی نیست، چپ و راستی هم میتونه باشه، بستگی داره حرکت به کدوم سمت باشه. یعنی حرکت به هر سمتی باشد، اون در رعشت نقطه مقابل میبره. اگر به سمت بالا باشه میاد به سمت پایین، اگر به سمت راست باشه میاد به سمت چپ. حرکت به سمت مخالف اون حرکت ارادی باعث رعشه میشود. این اشکال اول که پس فقط بالا پایین نیست. ببینید اقول الرعشه لا تترکب و بنهات این الحرکتین، فقط رعشه که ترکیب نمیشه از این دو حرکت، یعنی فوق و سفل نیست. بل و من کل حرکت فی جهت تریدها نفس، بلکه این رعشه در هر حرکتی در هر جهتی که نفس او را اراده کرده، ممکنه بالا باشه، ممکنه پایین باشه، ممکنه چپ باشه، ممکنه راست باشه، ممکنه اصلا مایل باشه، یعنی بین چپ و راست، مثلا بین چپ و مثلا پایین باشه. آره. خب و من بل و من کل حرکت فی جهت تریدها نفس و من حرکت فی مقابل تلک الجهه، یعنی یک جهتش اون حرکتی است که نفس اراده میکنه، یه جهت رعشه چیه؟ حرکت در نقطه مقابل اون جهت است. تحدث من امتناع العضو عن طاعت نفس، رعشه علتش چیه؟ حادث میشود از امتناع عضو از طاعت نفس، یعنی اون عضو دیگه مطیع محض چی؟ نیست، اطاعت محض نمیکنه، لذا نفس میخواد با اراده خودش ببره اونوری، اون خودش برمیگرده این بره. بله؟ رعشه حرکت دیگه. نمیگه رعشه، رعشه رو نمیگه حرکت. خب دیگه هم رعشه دیگه، حرکت میگه چیه بس؟ تکان خوردن این حرکت
دیگه. شما فرضاً مثلا این لیوان را بردارم میخوره و رعشه هم داشته باشه.
خب.
و شما میگه دو حرکت.
نه نه، یکی رعشه اون حرکت اینجوریه. اینو میگن. اون حرکتی که انجام میده اون حرکته، ولی نکته رعشه اینه. شما مثلا دستت میخواد ببره سمت راست، این رعشه میاد به سمت چپ، این حرکت مقابلش میاد به سمت چپ. خب شما میخوای دستت اونوری ببری، این رعشه میکشی اونوری، یعنی تا هی بعد مقابله کنی تا بتونی دستتو چیکار کنی ببری به مقصدش برسونی. حالا این صحبت مزاج نیست، اتفاق خواجه میگه چی؟ میگه من امتناع عوض انتا اتا نفس.
خدا
از هر چی میاد، از هر چی میاد سلام جناب حالا بذارید متن رو بخونیم. فإنه اذا، چرا امروز خسته ای شما؟ میدم با اینکه خسته ای ولی سوال هم میپرسی.
سوال خوبی نبود.
شب فرزند اذیت کرد شما. خب نمیذاره بخوابید. نه آقا اتفاقا این وضعیت ایشونه، با اینکه خسته است من چهره شو گفتم، نگفتم چرا سوال بی خود میپرسی، چهره شو دیدم خسته ای. اتفاقا سوال تا ساعت 12 شب.
نه
رئیسشو کردیم. تو تا مهمون داشتی تو تا تنمند که کوپونده
شد. عجب خوب.
تو توشون بیمارت بگیم.
خب پس شما خطرناکی.
اونا که زیاد
میشن. در حد مسکون کردن پای بنده خدا و
نه در حدی
حساب کنم
یه لطیفه ای هست چنان فرصت نیست لطیفه رو بعدا تعریف کنم. بذارید بخونیم مثلا. فإنه اذا احدث، بله اذا احدث محرک میلا الی جهت و عارضه مانع، زمانی که حادث ایجاد کند، احدث ایجاد بکند محرکی میلی را به جهتی و معارضه بکند با اون مانعی، که اون مانع چیه؟ هم بدن، اون جسم. احدث ذالک المانع و میلا الی مقابل تلک الجهت، ایجاد میکند اون مانع میلی رو در مقابل اون جهت. مثلا همین دست میخواد بره سمت چپ، این یه قاعده کلیه ها، هر حرکتی تو هر جهتی باشد اگر مانعی ایجاد بشود او رو به سمت مقابلش میکشاند. بعد مثال میزنه، مثل که یک سنگ از بالا داره میاد پایین، مثلا فرض کنید بخوره روی میز، محکم بخوره روی میز از ارتفاع بالا واسه خیلی بلند، چی میشه؟ برمیگرده. داشته از بالا به پایین میومده ولی میخوره به اینجا از پایین میره بالا. حالا ما این مثال رو توپ راحت‌تر میتونیم پیاده کنیم. مثلا توپو محکم بزنیم به دیوار. داره مستقیم میرود ولی میخوره به دیوار محکم چی هم مسیری گرفته رو چی؟ برمیگرده. کما فی الحجر الهابط اذا وقع علی جسم صلب فرج اصاعدا. مثلا سنگی که هبوط میکنه زمانی که میخوره به جسم سخت برمیگرده بالا. این اشکال اولی که حالا چرا توپ هم شاید بوده، این اشکال اوله خواجه بر بذار اشکال دوم بگم نمونه، گرچه وقت ما تقریبا تمامه ولی این اشکال دوم نخونم فردا باز خیلی وقت میگیره. اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه که بله اینقدر این ریز جزئیات داره آدم از ذهنش همراهی نمی کنه همه رو خواب بگیم. اجازه بدید بخونم. بسید من بخونم توضیح بدم. و عیزن اند تحریک نفس الی فوق و المزاج الی اسفل لا تکون ممانعت و اینها فی نفس الحرکت. ببینید یادم اومد. ببینید ایشون میگه که ممانعتی که بین اراده هست و خدمتش رو عرض بکنم اراده و مزاج هست، این ممانعت در جهت حرکته نه در اصل حرکت. بیان فخر رازی، دقت کنید رفقا، فخر رازی چی میگه؟ فخر رازی یه جوری صحبت میکنه که انگار ممانعت نفس و مزاج در اصل حرکته. خب او میگوید برو، این میگوید نرو، اما در حقیقت اندت دقت تمانعی که بین نفس، یعنی نفس که هنوز نفس اثبات نکردیم بعدا اثباتش میکنه الان، ولی چون ما میدونیم نفسه میگیم الان نفس، تمانعی که بین حرکت ارادی نفس هست و مزاج هست در جهت حرکته. اشکال روشن شد؟ اشکال فخ، یعنی بیان فخ لازمش اینه که تمانع بین یعنی مزاج و نفس تمانع در اصل حرکت باشد که این میگوید برو، اون میگوید نرو، مزاج میگوید نرو. خواجه میگه اینجور نیست، جفتش میگن برو ولی اختیار در جهته. ببینید فعیزن اند تحریک نفس الى فوق المزاج الى اسفل لا تکون الممانعت بینها فی نفس الحرکت، در نفس حرکت نیست که بلکه در جهت حرکته، بل فی جهتها. فان الممانع فی نفس الحرکت تکون اما به ان تورید هم نفس ولا یقصدها المزاج. ممانعت در نفس حرکت، یعنی اگر ممانعت در نفس حرکت باشد اینجوری خواهد بود که نفس اراده میکند اما مزاج اراده نمیکند، لا یقصدها. کما فی حال الحرکت عن المکان الطبیعی او یقصد و هل مزاج ولا تورید و هم نفس کما فی حال الهوبی، یا قصدش میکنه اون رو مزاج و اون رو اراده نمی کند نفس کما فی حال الهوبی. حال الهوبی یعنی حال سقوط، از بالا داری پرت میشید، مزاج میگه من میرم ولی تو دوست نداری بری. چرا؟ چون اگه سقوط بکنی چه اتفاقی میفته؟ خلاصه آره دیاره. ممکنه که اتفاق بعدی بیفته، پا بشکنه مثلا، نیاز به گچ پیدا بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله. حالا باز این دومی رو یه ذره توضیح میدم فردا چون خیلی سریع شد. جهت دیگری رو قصد کرده، همین حرکت را در جهت دیگر قصد کرده. حالا باز توضیح میدم فقط.
یه آبی